صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاریست که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتیست که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلیست که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
امروز هم به یاری خداوند به موضوع دیگری خواهیم پرداخت تا بتونیم به کمک اون اهمیت صلیب رو بیشتر درک بکنیم. موضوع برنامه امروز شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر بیاد، اما پیشنهاد میکنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. موضوع برنامه امروز مشابه با برادرانش هست. عزیزان، اگر شما به سبک بشارتی امروز در کلیساها از بچه‌ای بپرسید که چرا عیسی به خاطر او مرده، به نظر شما این کودک چه پاسخی به شما خواهد داد؟ من به شما قول میدم که او بلافاصله میگه عیسی برای گناهان من مرد. در واقع متعجب نمیشیم که پاسخ اکثریت جوانان به این سوال همین هست. این یک پاسخ حقیقی و مناسب هست، ولی در هر حال پاسخی کامل نیست. ما میبینیم که عدالت خدا و گناهکار بودن انسان عناصر تشکیل دهنده لزوم مطلق کفاره هستند. همچنین میبینیم که عیسی پسر خدا شخصیت دوم تثلیث، کسی که بدهی ما رو به خدا پرداخت میکنه، دشمنی ما رو به خدا تبدیل به آشتی میکنه و عصیان ما از قانون و جنایت ما رو پوشش میده. بله، این عیسی مسیح هست که تمامی این کارها رو برای ما انجام میده. همراهان عزیز، ما یاد گرفتیم که صلیب نتیجه پرجلال فیض خدا بود که خدا بر اون میشه تا پسرش رو مأمور بکنه تا بدهی گناهکاران رو بپردازه. باشه که گناهکاران بدون وارد اومدن خدشه‌ای به عدالتش نجات پیدا بکنند. و ما متوجه شدیم که کتاب مقدس عیسی رو آمرزنده و کسی معرفی میکنه که ما رو با پرداخت فدیه از اسارت رها کرده. به هر حال دوستان، این مراحل چگونه انجام میشه؟ این سوال بسیار مهمی هست که این مراحل تک تک چگونه و به چه شکلی و در چه شرایطی انجام میشه؟ و سوال مهمتر این که اگر کار او به جای ما فقط شامل مردن بر صلیب بود، چرا در سن 30 سالگی از آسمان به زمین نیومد تا مستقیماً روی صلیب بره؟ و این سوالی بود که آنسیلم در مقدمه کتاب کوچکش به نام چرا خدا و انسان مطرح میکنه. او فکر میکنه، اندیشه میکنه که چگونه شد که خدای پسر باید لباس انسانیت بر خود بپوشونه و چون انسان متولد میشه و به مدت 33 سال در این جهان زندگی بکنه، اون وقت کفاره گناه قوم خدا رو بر صلیب بپردازه. حق جویان عزیز، باید دقت بکنیم که برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم هست که به نیاز کفاره و بعد از اون تقاضا برای کفاره بپردازیم. قبل از هر چیز بیاید با هم به اصل ماجرا بپردازیم و به یاد بیاریم که نیاز برای کفاره در ارتباط هست با مشکل گناه انسان و ماهیت خدا، عدالت او و تقصیرات ما. به زبان ساده تر عزیزان، انسان عادل نیست، اما خدا عادل هست. پس چگونه امکان داره این دویی که از هم کاملا متفاوت و متضاد هستند در یک جا قرار بگیرند؟ اجازه بدید برای درک بهتر موضوع مثالی رو عنوان بکنم. حلقه‌ای رو متصور باشید که نشانه شخصیت انسان هست. حالا فرض بکنید که اگر کسی مرتکب گناه میشه، یک نقطه سیاه، یک عیب روی این دایره ظاهر میشه و شخصیت انسان رو لکه‌دار میکنه. اگر گناه دیگری مرتکب بشه، لکه‌های سیاه دیگری بر این حلقه اضافه میشه. به همین ترتیب اگر گناهان ادامه پیدا بکنه، به تدریج تمامی محیط این دایره با لکه‌ها و عیب‌ها پر میشه. اما سوال اینجاست که چگونه به این مرحله میرسیم؟ ذات انسان عزیزان کاملاً با گناه لکه‌دار شده و این بدهی‌ها هر روز و هر لحظه در حال افزایش هست. این لکه‌ها رو گسترش میده و این سیاهی بزرگتر و بزرگتر میشه. کلیسای کاتولیک هم میگه که ذات انسان کاملاً لکه‌دار نیست، بلکه بخش‌هایی از اون تمیز هستند. اما اصلاحگران پروتستان قرن 16 هم میگفتن که آلودگی گناه و فساد انسان ساقط شده، در هم تنیده و عجین شده و انسان کاملاً فاسد شده. اما لازم به ذکر و تذکر هست که برداشت اصلاحگراها از ماهیت انسان شامل سوء تعبیرهای فراوانی از ماهیت عدالت هست. عبارتی غالباً برای بیان وضع دشوار انسان به کار میره در الهیات اصلاح شده قدیمی فساد کلی هست. هرگاه ما از این عبارت استفاده می‌کنیم، دیگران ناراحت می‌شوند، اما فرق بزرگی هست در بین ایده فساد کلی و ایده فساد مطلق. حق جویان عزیز، منظور از فساد مطلق این هستش که انسان تا اونجا که امکانش هست فاسد شده. من فکر نمی‌کنم که انسانی در این جهان وجود داشته باشه که کاملاً فاسد باشه و این فقط نتیجه فیض خدا و قدرت بازدارنده فیض عام هست. اونچه که ما شخصاً با ارتکاب گناهان زیاد اوضاعمون همچنان رو به وخامت میره، بیشتر میتونیم مرتکب گناه بیشتر بشیم. ما میتونیم گناهان زشتی مرتکب بشیم، ولی با تمام این تفاصیل این به اون معنی نیست که اصلاح پذیر نیستیم. وقتی که اصلاحگراهای پروتستان راجع به فساد کلی حرف میزنند، منظور اونها این هست که گناه و قدرت گناه و نفوذ گناه و همینطور آلودگی گناه بر تمامی شخصیت انسان اثر کرده. و اما این حقیقت هست که بدن ما ساقط شده، دلهای ما ساقط شده، افکار ما فاسد شدند، هیچ بخشی از ما از جمله طبیعت گناه آلود ما مصون نمونده. گناه بر رفتار، گفتار و کردار ما اثر گذاشته، تمامیت شخصیت ما ساقط شده است. این واقعیتی هست که ذات گناه‌آلود ما در داوری با واقعیت و استانداردهای کامل و مقدس خدا مصداق پیدا می‌کند. عزیزان، برای درک بیشتر به اظهارات مدبرانه پولس رسول در مورد شرایط انسان ساقط شده توجه می‌کنیم. او می‌فرماید کسی عادل نیست، یکی هم نی، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. کلام خداوند رو در رومیان فصل 3 آیات 10-12 مطالعه بفرمایید. عزیزان، این بیانیه یک بیانیه رادیکالی و خیلی سرسختان است. پولس میگه که انسان ساقط شده و هیچ وقت نمیتونه هیچ کار نیکویی از او سر بزنه. ولی این حرفها به کله ما فرو نمیره. وقتی که ما به دوروبر خودمون نگاه میکنیم، افراد خیلی زیادی رو میبینیم که مسیحی هم نیستن، ولی کارهای نیکوی بسیاری انجام میدن که نشانه تقوای اونهاست. برای نمونه میتونیم به فداکاری‌ها و کارهای قهرمانانه غیر مسیحی‌های اشاره بکنیم، مانند افسران پلیس یا ماموران آتش نشانی و یا افرادی که گاه گدار اونها رو میبینیم یا اخبار اونها رو میشنویم که برای کمک و یا نجات جان کسی خودشون رو به خطر میندازند. عزیزان، خیلی از مردم تابع قانون شهروندی هستند و هرگز با حکومت مبارزه نمی کنند. ما دائما اخبار اعمال صادقانه و خیرخواهانه رو میشنویم، نظیر پیدا شدن یک کیف پر از پول و تحویل اون به صاحب واقعیش، یا کمک به کسانی که در مشکل هستند و یا کمک به نیازمندان و دربندان. جان کالووین چنین کارهایی رو تقوای مدنی نام می‌گذاره. اما چطور با وجود انجام چنین اعمال نیکی، کتاب مقدس می‌تونه بگه که هیچ نیکی وجود نداره، حتی یکی؟ عزیزان، علت این مشکل این هستش که وقتی کتاب مقدس نیکویی یا بدی رو تشریح می‌کنه، با این دو عنصر از دو دیدگاه متفاوت هست. نخواست این که معیاری به نام شریعت وجود داره که اعمال خارجی انسان رو ارزیابی میکنه. برای مثال اگر خدا میگه که شما مجاز نیستید دزدی بکنید و شما هم در سراسر عمر خودتون دزدی نکنید، از دیدگاه ارزیابی بیرونی نمیتونیم بگیم که شما رکورد خوبی رو ثبت کردید و شریعت رو از نظر بیرونی حفظ کردید. دقت بکنید عزیزان. اما علاوه بر معیار خارجی، عامل دیگری به نام اندیشه‌های درونی وجود داره و اون انگیزه درونی رفتارهای ما هست. گاهی میشنویم یا به ما میگن که انسان با توجه به اعمال ظاهریش داوری میشه، ولی خدا به دلهای ما نگاه میکنه. از دیدگاه کتاب مقدس، انجام عمل نیک به تمام معنا مستلزم این هست که عمل نیک نه تنها از بعد خارجی دارای استانداردهای شریعت خدا باشه، بلکه از دلی سرچشمه بگیره که خداوند رو دوست داره و خواهان جلال خدا هست. یعنی اون چه که انجام میده به خاطر خداوند باشه، به خاطر جلال دادن نام او باشه. اما آیا حقیقتاً این اتفاق میفته؟ اعمالی که ما انجام میدیم آیا تماماً و به کمال برای خداوند هست؟ خیلی وقتها میشنویم که فلان کار و فلانی انجام داد برای رضای خدا. اما در صمیمانه ترین، در مخلصانه ترین، در صادقانه ترین کارهای نیک انسان، انگیزه انسانی وجود داره.
آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهای مرتان نجاتم داد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهای مرتان نجاتم داد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد. هللویا. با هم دست جمعی بخوانید. همه شما بخوانید این سرود رو خوب یاد بگیرید، چون شیطان از این سرود خوشش نمیاد. آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهایم افتاد نجاتم داد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، آزادم کرد.
عزیزان، به خاطر دارید اون فرمان اعظم رو؟ در متی فصل 22 آیه 37 این گونه می‌خوانیم: خداوند خدای خود را با همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. عقجیان عزیز، آیا کسی هست که وقتی این کتاب رو می‌خونه خدا رو با تمامی دل به مدت 5 دقیقه دوست داشته باشه؟ خیر، هیچ کس خدا رو با تمامی دل دوست نداره. بنابراین از تمامی نفس و تمامی فکر می‌گذریم. یکی از مواردی که من باید حسابش رو در روز داوری پس بدم این هست که فکر خودم رو معطوف بر شناخت خدا کردم و یا نه. تا حالا چقدر از وقت خودتون رو عزیزان شما صرف شناخت خدا بر اساس استانداردهای والای او کردید؟ من خدا رو با تمامی دل خودم محبت نکردم. اگر خدا رو با تمامی فکر خودم دوست می داشتم، هیچ فکر آلوده‌ای در من نبود. شنوندگان عزیز، اگر ما اعمال انسان رو از این دیدگاه نگاه بکنیم، اون وقته که میتونیم بفهمیم که چرا پولس رسول به این نتیجه گیری ظاهراً رادیکالی و سرسختانه رسیده. مبنی بر این که نیکوکاری نیست، یکی هم نیست. و این یعنی این که به تمامی معنای کلمه در میان نوع بشر نیکوکاری یافت نمیشه. حتی بهترین کاری که ما انجام میدیم لکه سیاهی هست بر گناهان ما. من هرگز کار انسان پرستانه ای انجام ندادم، کاری ایثارگرانه هم انجام ندادم و کاری قهرمانانه هم انجام ندادم. من هیچ کاری تو زندگیم انجام ندادم که دل، جان و فکر من معطوف به خدا باشه، برای خدا باشه و به جهت دوست داشتن خدا باشه. از نظر ظاهری خیلی از اعمال منصفانه رو هم ایمانداران و هم بی ایمانان انجام میدن، اما خداوند این اعمال رو اطاعت و انگیزه خارجی ما تلقی میکنه. بله عزیزان، بنابر معیار سفت و سخت داوری ما وضع مشکلی داریم. حلقه دوم رو متصور باشید. اون هم مانند همون حلقه‌ای هست که برای انسان تصور کردیم، ولی معرف ماهیت خداست. چقدر در این حلقه شما شاهد نقص و عیب هستید؟ مطلقاً هیچی. ما تماماً فاسدیم ولی خدا مطلقاً مقدس است. در واقع او آنچنان مقدس هست که حتی نمیتونیم به خطاهامون فکر بکنیم. او کاملاً عادل هست. چیستان ماجرا در اینجاست؟ چگونه یک شخصی غیر عادل میتونه در حضور خدای عادل بیسته؟ و این طور سوال بکنیم که چگونه یک شخص غیر عادل عادل میشه؟ عزیزان، آیا میشه همه چیز رو از اول شروع کرد؟ خیر، این امکان وجود نداره. وقتی شخصی مرتکب گناهی میشه، دیگه کامل شدنش براش غیر ممکن هست، چون که کاملیت خودش رو با ارتکاب به گناه اول از دست میده. آیا میشه؟ آیا ما میتونیم جریمه این گناه رو بپردازیم؟ جواب باز هم خیر هست. چاره ای نداریم جز این که تا ابد در جهنم بمونیم. آیا خدا میتونه اون گناه رو نادیده بگیره؟ باز هم جواب خیر هست. اگر خدا یه همچین کاری بکنه، عدالت خودش رو زیر سوال میبره. بنابراین عزیزان، اگر انسان میخواد عادل بشه، شرایط اقتضای عدالت خدا هم باید انجام بگیره و رعایت بشه. کسی باید بتونه جریمه نامحدود گناه انسان رو بپردازه و او میباید فردی از گروه مخالفان خدا باشه، یعنی انسان باشه، و در ضمن باید کسی باشه که هرگز در عیوب اجتناب ناپذیر گناه سقوط نکرده باشه. با توجه به این شرایط، هیچ انسانی، مطلقاً هیچ انسانی، صلاحیت پرداخت جریمه گناهان رو نداره. به هر صورت خدا شخصاً میتونه چنین بکنه. به این دلیل خدا پسر خودش رو به جهان میفرسته و در کسوت انسان اون رو ظاهر میکنه. و به همین دلیل هم هست که در رساله به عبرانیان اینطور میخوانیم: از این جهت میبایست در هر امری مشابه برادران خود شود. حالا فکر میکنم کمی برای شما موضوع این برنامه روشن شده باشه. عزیزان، عیسی حداقل از یک نظر بسیار مهم با دیگران متفاوت بود. اون حلقه‌ای که مثال زدیم رو در مورد ماهیت عیسی فرض می‌کنیم. او 3 دهه به صورت انسان در این جهان زندگی می‌کنه و در تمام طول عمر خودش مطیع شریعت خدا بود و در معرض تمام وسوسه‌های انسانی هم قرار می‌گیره. و ما هرگز نمی‌تونیم نقصی در این دایره که معرف ماهیت او هست پیدا بکنیم. حتی یک نقص. به همین دلیل هست که در قسمت پیش مشاهده می‌کنیم که یحیای تعمید دهنده وقتی عیسی را می‌بینه اعلام می‌کنه که این هست بره خدا که گناهان جهان را بر می‌دارد. بره فسح عزیزان در عهد عتیق بره‌ای بود بدون عیب. از نظر جسمی تا حد ممکن کامل و سالم بود، ولی بره آخرین، یعنی بره خدا، بره‌ای که می‌باید گناهان قوم رو به خودش می‌گرفت، از هر نظر کامل و بی‌عیب بود. یحیی در نامیدن عیسی به عنوان بره خدا با شیواترین عبارت بر بیگناهی مطلق او تأکید می‌کند. عیسی خودش نیز چنین ادعا میکنه که کاملا بیگناه است. او به فریسیان پیشنهاد میکنه که کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ در واقع عزیزان، میشه گفت که اگر ما این داستانهای عهد جدید و به خصوص این بخش رو میخونیم، واکنش ما به اونها باید بهت و حیرت باشه و بگیم مگر ممکن هست؟ واقعا مگه امکان داره؟ ولی اینقدری ماجرا در جان ما عجین شده که به سادگی از اون میگذریم و به سادگی همون رو میپذیریم. میخوایم بگیم واکنش شما نسبت به کسی که میگه من انسانی کامل هستم، اگر باور نداری امتحان کن، چگونه هست؟ و این درست همون موردی هست که عیسی مسیح از فریسیان اون زمان تقاضا کرد. فرصت ما در این برنامه رو به پایان هست و این بحث با این موضوع همچنان ادامه داره. اما تا به اینجا تلاش کردیم تا به شما بگیم که خوبی و بدی نمیتونن در یک جا قرار بگیرن. این دو در اصل و در ماهیت خودشون در تضاد با هم هستند. انسان گناهکار نمیتونه در مقابل خداوند قدوس بیسته. این انسان گناهکار قادر به پرداخت بدهی خودش نیست. قادر نیست تا گناه خودش رو پاک بکنه. انسان گناهکار در ذات خودش آلوده به گناه هست. و همونطور که پولس رسول فرمود، یکی هم در این دنیا وجود نداره که قادر باشه نیکی انجام بده. و متوجه شدیم که انجام نیکویی در این دنیا که میتونیم اون رو به فراوانی هم ببینیم، هم در میان مسیحیان و هم در میان غیر مسیحیان، اعمالی ظاهری و بیرونی هستند و این دقیقاً چیزی نیست که خداوند اون رو بخواد و برای او اهمیت داشته باشه. برای خداوند انگیزه های درونی ما هست که مهمه. خداوند دلهای ما رو میبینه. از همین جهت هست که هیچ کس، حتی یک نفر رو نمیتونیم پیدا بکنیم که با تمامی دل، با تمامی جان و با تمامی فکر خودش خداوند رو دوست داشته باشه و به خاطر او کاری، عملی و حتی فکری رو انجام بده. از این جهت چه باید کرد؟ برای برداشتن گناه، برای پرداخت این بدهی، برای برقراری این آشتی بین خدا و انسان چه کار میشه کرد؟ انسان‌ها هیچ کاری نمیتونن بکنن و این خود خدا بود که رأساً تصمیم میگیره و نقشه این کار رو از ابتدای خلقت میکشه و به همین دلیل خداوند یگانه فرزند خودش رو در جسم انسانی بر روی زمین میفرسته تا شرایط رو مهیا بکنه برای پرداخت بدهی انسان به خدا. و برای پرداخت این بدهی باید قطعاً و حتماً یک انسان این کار رو می کرد. و چون در میان انسانهای زمین هیچ کس دارای این شرایط نبود، بنابراین یگانه فرزند خدا بود که در جسم بر روی زمین میاد تا بتونه این بدهی رو به خداوند پرداخت بکنه، تا بتونه کفاره گناهان ما رو پرداخت بکنه. از شما عزیزان دعوت می کنیم تا ادامه این بحث رو در برنامه آینده دنبال کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.